الرحمن الرحیم الشاهد الثانی فی الشبر المفارقه و المثل الافلاطونیه و فی اشراقات. شاهد دوم که دارای 7 اشراق است پیرامون مثل افلاطونیه بحث میکنه، یا به تعبیر دیگر عقول ارضیه، یا بگید ارباب انواع، یا صور مفارقه. اسامی مختلفی دارن، گاهی اوقات تعبیر میشه به مثل افلاطونیه، گاهی اوقات به صور مفارقه، گاهی اوقات به عقول ارضیه، گاهی اوقات به ارباب انواع، چون اینها از جهت مادیت و تجرد، تجرد محض دارن، تجردشون تجرد تام هست، ولی رابطه علت و معلولی بینشون نیست مانند عقول طولی، بلکه اینو در عرض همان و هر کدوم مدبر نوع خود هستند. یعنی اگر فرض کنین نوع انسان رو، نوع انسان افراد متعدد و متنوعی داره، بعضی افرادش مادی هن و بعض یک فرد مجرد تام هم دارد که مدبر افراد مادیه این نوع به شمار میرن. از این تعبیر میکنم به مثال افلاطونیه. در واقع در گذشته مثال افلاطونی مقبول نبود، بلکه فقط به عقول طولیه اعتقاد داشتن. این مشائیان از عقل اول تا عقل دهم رو قائل بودن به صورت طولی، بعد عقل دهم هم خالق طبیعت بود به اذن الله، ولی اشراقیان معتقدن نه، در عرض یک دیگر عقول متعددی وجود دارد که تعدادشون هم خیلی زیاده، که هر کدوم از این عقول اولا فردند، جزئی نوعند، هرچند دارای کلی سعی هستند و تدبیر افراد مادی خود رو به عهده دارند. این شعری که معروف است از میر فندرسکی که چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر شود بالا، همان با اصل خود یکتاستی. این در واقع ناظر به همین مطلب است. برخی معتقدند که این دیدگاه افلاطون برگرفته از دیدگاه سقراط هست، در واقع حرف دیدگاه و اعتقاد سقراط بوده و افلاطون همون نظر رو پذیرفته و حاصل از عرض کردم همین است که موجودات طبیعی نه صناعی، مثلا این میز یک موجود صناعی ساخته دست بشره، اینا نه، موجودات طبیعی که ترکیبشون ترکیب حقیقی هست، موجودات مادی طبیعی که ترکیبش ترکیب حقیقی است، مثل انسان، فرس، بقر، شجر، حجر، این موجودات اینا همه در عالم الهی صور مجردهی دارن که اون صورت مجرد مدبر این موجودات مادی است. اینا فاسد نمیشن، اینا عرض کنم خدمت شما دافر نمیشن، هلاک نمیشن، همیشه باقی هن، ابدی هن، برخلاف موجودات مادی و مصادیق مادی که به خاطر اینکه ترکیب از عناصر متضاد هستن، یه وقتی عنصر ضدی غالب میشه بر عنصر دیگر، چون اگر تضادی در این عالم ماده نبود، عالم ماده هم باقی نمیمون، ولی همین تضادی که منشأ بقا عالم ماده است، منشأ فنا عالم ماده هم هست، یا حالا عوامل دیگه ای که منشأ فنا عالم ماده است. بعد از این توضیح مختصری که ملا صدرا درباره مثل افلاطونی میده، یه عبارتی از شیخ اشراق در الهیات شفا نقل میکنه که میفرماید یه عده‌ای که منظورشون افلاطونیان هست، اینا معتقدن که یک شی رو میشه به دو گونه فرد مادی و مجرد تقسیم کرد. مثلا فرض کنید انسان، درست در معنای انسانیت به هر حال مشترکه، اما این انسان دارای دو انسان است، یک انسان فاسد محسوس مادی و یک انسان معقول مفارق ابدی. اون انسان مادی انسانی است که تغییر پیدا میکنه، فاسد میشه. اون انسان مجرد انسانی است که تغییر پیدا نمیکنه. بعد اسم اون وجود مجرد رو گذاشتن وجود مثالی. وقت جناب شیخ اشراق، جناب ابن سینا فرمود که افلاطونیان معتقدن که هر یک از موجودات طبیعی خلاصه یک موجود مادی به یک صورت مفارقی دارن. وقت عقل ادراکی تمام تلاشش این است که به اون صور برسه، اون صور رو درک بکنه. مثلا وقتی انسان رو تصور می کند که حیوان ناطق است، در واقع اون فرد اتم و اکمل رو درک کرده که وجود مجرد است. یا وقتی تصدیق می کند که انسان موجود است، یعنی اون انسان مفارق موجود است. تمام علوم، تمام براهین به دنبال اثبات اون صورت مجردن، نه این موجودات مادی که در حال زوال و نابودی هستن. خلاصه انسان یک معنای مشترکی دارد، در همه افرادش حضور داره این معنا، و حتی اشخاصش هم باطل بشن، از بین برن، به خاطر اینکه فساد دارن و به هلاکت میرسن، اما این معنای واحد انسانیت موجوده. اون معنای انسانیت همون معنای در واقع وجود مفارق است. یعنی اول ابن سینا اینطور حالا گزارش ایشون درست یا غلطش بعدن ملا صدرا تو شواهد بعدی داوری ده، ولی اون چه عبارتی مطلبی که آیه ابن سینا نقل میکند این است که ابتدا میگه که یه افلاطونیان معتقدند که یه تقسیمی هر شیئی داره به مجرد و مادی، و در واقع هر حقیقتی دو گونه وجود مادی و مجرد دارد. مثلا انسان که معنا مشترکی از دو گونه فرد دارد، یه فرد مادی زائل شدنی و تغییر پذیر، یه فرد مجرد که از او تعبیر می‌کنیم به وجود مثالی. همه این یه مطلبی است که ذکر میکنم. بعد میگه همه علوم، همه براهین برای شناخت اون فرد مجرده، برای تصدیق اون فرد مجرده. یعنی تصوراً و تصدیقاً علوم، چه علوم تصوری چه علوم تصدیقی که از سوی براهین سوی حاصل میشه، اینا دنبال کشف تصوری و کشف تصدیقی این وجود مجردن. اینم مطلب دومی که نقل میکنم. مطلب سومی که جناب بو علی نقل می کند این است که این معنای مشترکی که گفتیم، این معنای واحد در واقع همون فرد مجرد هست، نه اون فردهای مادی. بعد یه انقلت و قلتی هم داره که دیگه ربطی به کلامه، یعنی مربوط به کلام عبارت شیخ بو علی سینا نیست، ولی یک اشکالی است که به تعبیری بر مثل افلاطونی است و جوابی میده، و این شاهد رو دیگه با یک نکته دیگه به پایان میرسن. حالا این عبارت رو بخوانیم تا به اون عبارت برسیم. از شاهد و ثانی فی صبر المفارقه و المثل الافلاطونی فی اشراقات. صبر مفارقه، مثل افلاطونی، این همه عبارات و ناشتا و حسن که واحد و یک معنا داره. دیگه این صور مفارقه رو شما به عقول طولی نزنید، منظورم عقول عرضی. الاشراق الاول فی غرض افلاطون و اصحابی من هذا القول. اول ببینیم مقصود افلاطون و اصحابش از این مثل افلاطونی چیه. قد وردن افلاطون الالهی انه قال موافقا لشیخ سقراط ان للموجودات طبیعیه صبرن مجردتن فی عالم الاله. میگه از افلاطون نقل شده که ایشون گفته، البته گفتارش هم موافق با سخن استادش سقراط هست، چون مستظرید که سقراط مکتوبی نداشت، هیچ کار نوشتاری را نکرد، بیشتر مباحثش گفتاری بود و منابع متعددی سخنان او را نقل کردن. شاید معتبرترین و مستندترین منبعی که میشه کلمات سقراط رو از افلاطون تفکیک کرد آثار ارسطو است، و حتی توی مجموعه محاورات و مجموعه مصنفات افلاطون معلوم نیست کدوم حرف مال افلاطونه کدوم حرف مال سقراطه. خیلی جا حرفا و این دیالوگ ها و گفتگو ها رو به سقراط نسبت داده افلاطون. لذا آیا واقعا مال سقراط بوده و ایش داره نقل میکنه یا نه داره به نام سقراط نسبت میده تا مثلا اتقان بیشتری پیدا کنه، دیگران بهتر بپذیرن، چون برای سقراط یه جایگاه ویژه‌ای داشت، جایگاه تقریبا پیامبرگونه‌ای داشت برای مردم. این حالا خیلی مشخص نیست. حالا اصل بحث مصر رو واقعا افلاطون سقراط به همین شکل گفته، بعد افلاطون نقل کرده. حالا به هر حال طبق آنچه افلاطون گفته از استادش سقراط نسبت میده. خب چی گفتن اینا؟ گفتن برای موجودات طبیعیه نه موجودات صناعی، صبرن مجردتن فی عالم الاله، یه صورت های مجردی هست در عالم اله نه عالم ماده، عالم مجرد ها. وراب ما یسمی ها المسل الالهیه. گاهی خودم اسم اینها رو افلاطون و اصحابش گذاشتن مسل الالهیه، یعنی اسم این صبر مجرده رو نامیدن مسل الالهیه. گاهی خود عقول ارضیه گفتن، گاهی خود ارباب انواع گفتن، گاهی خود صبر مفارقه گفتن، گاهی خود مسل افلاطونی گفتن. همه این تعبیر ها شده. گاهی خود تعبیر وجود مثالی گفتن و انها لا تتعب. مثالی که میگن منظور اون حد وسط بین مادی و مجرد تام نیست، مثالی در اینجا هم مثاله. و انها لا تتثر ولا تفسد، این مثال الهی صور مجرده داسر نیستن، حلاک نمیشوند، فاسد نمیشن، ولیکن نها باقیت و چون مجرد تام هم دیگه باقی هم فنا ناپذیر هم. و ان الذي يدثر و يفسد انما هي الموجودات التي هي الموجودات التي هي كائنه، موجوداتی که داسر و فاسد میشوند، هلاک میشوند و فاسد میشوند، موجوداتی هستند که کائنن، یعنی موجودات مادی هستند، موجودی که در عالم کون و فسادند. کائن یعنی موجودی که در عالم کون و فساد هستند. علتش حالا چیه؟ عرض کردم عوامل مختلفی داره، خود حرکت، تضاد، عناصر متضادی که در این موجودات وجود داره. اما موجود مجرد یه موجود ثابتی است، مرکب از عناصر متضاد هم نیست، طبعا علت مادی فناپذیری ندارن، فقط علت فاعلی فناپذیر دارن که خب وقتش رسید خدای سبحان اراده می کند کل موجودات بمیرن. حالا بمیرن آیا به معنی باز فنا و نابودی هست یا نه اونا هم نشعات مختلفی دارن، از یک نشعه به نشعه دیگر توفی هست نه فنا. ولی به هر حال خود اون موجود تجزیه پذیر نیست، به این معنا فنا پذیر نیست. قال الشیخ فی الهیات شفا، جناب ابن سینا در شفا الهی شفا رو اخیراً آیه دکتر دادجو که گروه فلسفه هستن در پژوهشگاهشون ترجمه کرده، البته چند ساله ترجمه کردن، ترجمه دقیقی هم هست و خود منم ناظرش بودم. این امیر کبیر چاپ کرده کتاب رو تازگی در یک مجلد، نسبتاً ترجمه دقیقی در از توضیحات خواستن تو فروشه اوورده. اصلا داره که این عبارت اینه که ظن قوم ان القسمت یوجب وجود شیئین فی کل شیء کانسانین فی معنى الانسانیه، انسان فاسد محسوس و انسان معقول مفارق ابدی لا يتغیر. میفرماید گروهی قومی که افلاطونیان باشند گمان کردن که قسمت یعنی تقسیم، اینجا مقصود تقسیم خارجی نیست، تقسیم ذهنی مقصوده. تقسیم ذهنی موجب می شود یا ایجاب می کند وجود دو شیء را در هر شیئی، هر شیئی فی کل شیئی یعنی فی کل نوع طبیعی، شیء اینجا این نوع طبیعی که قبلا هم گفت. تقسیم مستلزم وجود دو گونه فرد مادی و مجرد است در هر نوع طبیعی، مثل دو تا انسان در معنای انسانیت. معنای انسانیت واحد مشترکه اما دو گونه انسان داره، دو گونه انسان، دو فرد انسان برای معنای انسانیت هست. یکی انسان فاسد محسوس، انسان فاسد محسوس که دارای کون و فساد در عالم طبیعت، و انسان معقول مفارق که ابدی هم هست، انسان مادی و انسان مجرد. انسان معقول مجرد ابدی است، تغییر پذیر نیست، اما انسان مادی فاسد محسوس فاسده، تغییر پذیره، کون و فساد داره. و جعل لكل واحد منهما وجودا، برای هر یک از این دو انسان یه وجودی فرض کردن. نگفت که انسانه این دو تا انسان در معنای انسانیت است، انسان فاسد، انسان مفارق. خب فقط اینا تقسیم ذهنیه یا وجودی هم دارن؟ ما فرض ذهنی میکنیم انسان ذهنی، انسان بخشی، انسان مجرد، انسان مادی، فرس مجرد، فرس مادی، یا نه در خارج هم وجود داره؟ میگه نه، هر دو وجود داره در خارج. فسم الوجود المفارق وجودا مثاليا، وجود مفارق وجود مثالی نامیدن. حالا بگید وجود مثالی، وجود نمیدونم ارباب انواع، عقول ارضی و اسامی دیگه که گفتن. و جعلوا لكل واحد من الامور الطبيعيه صوره مفارقه، قرار دادن این قوم افلاطونیان برای هر یک از امور طبیعی یک صورت مفارقی، صورت مجردی. که خب اینو که گفتید، یه نکته اینجا میخواد اضافه کنه که و ایاها یتلقى العقل، عقل همون صورت مفارق رو، همون صورت مفارق را درک میکنه، همون صورت مجرد را دریافت میکنه. یعنی تعقل چون یک امر مجردی هست و باقی هست و پایدار است، حتما باید تعلق پیدا کنه به موجودات مجرد و ثابت و ازلی و پایدار. به خاطر همین است که عقل دنبال تصور و تصدیق موجود مادی نیست، عقل به دنبال درک تصور و تصدیق موجود مجرده. و ایاها یتلقى العقل، عقل فقط این موجود مجرد رو تلقی میکنه، دریافت میکنه. این تقدیم و ماحق و تأخیر و فید الحس داره. ایاها یتلقى العقل. از شما عبارت تو چیه؟ بله، اذا کان المعقول، شاید از بود بهتر بود، اذا کان المعقول شیئا لا یفسد و کل محسوس من هذه فاسد. اگر از بود تعلیل میشد برای قبل بهتر بود، برای اینکه معقول یه چیزی است که فاسد نمیشه، و هر محسوسی من هازهی یعنی از این امور طبیعیه فاسد میشه. هازهی اشاره به امور طبیعی داره، امور طبیعیه، امور مادی فساد پذیرن، امور مجرد فساد ناپذیرن. این یک مطلب. مطلب دوم این که تعقل هم یه امر مجرد و فساد ناپذیری است. نتیجه این دو مقدمه این است که تعقل تعلق پیدا می کند به امر مجرد. و جعلوا العلوم، همه علوم، چه تصورات چه تصور. علوم اینجا یعنی علوم بشری مخصوص نیست، علوم یعنی همون علم تصور و تصدیق. قرار دادن علوم را، یعنی علوم تصور و تصدیقی را، و برای این را تنحو نحو هاوی، گفتن همه علوم تصور و تصدیق برای این ناظر به هازهی هستن، به صور مفارقه نظر دارن، می روند به سمت صور مفارقه، دغدغه یافتن صور مفارقه رو دارن. مثلا شما وقتی حدود و رسومی درست می کنید، حدود و رسوم برای درک ذات این صور مجرد است. مثلا میگه الانسان هو حیوان ناطق، این درک انسان مجرده. یا تصدیقاتی که ارائه میکنیم برای اقامه دلیل و برهان برای اثبات وجود همون صور مجرده است، صور مادی. و ایاها تتناول، یعنی این صور مجرده را، صور مفارقه را عقل تناول میکنه، دریافت میکنه، مییابد. خب ببینید این تعابیر، این که من خدمتتون عرض میکنم یکی از عوامل انحطاط مسلمانان عقلانیت اشراقی هست، عقلانیت صوفیان است، اینه که عقلانیت صوفیانه هم بحثای هستی شناسیش هم معرفت شناسیش مال اون عالم بالاست و این عالم پایین رو اصلا دنبالش نیست. ببینید وقتی عالم مادون مادونه، عالم عرض کنم خدمتتون ظلمانیه، یعنی وقتی به لحاظ هستی شناسی تقسیم میکنه این عالم ظلمانیه، عالم پسته. وقتی این شد، وقتی به لحاظ هستی شناسی معرفت عقل دنبال اون صور مجرده هست، دنبال اینه که اینو بیابد به لحاظ معرفت شناختی، خب پس این عالم ماده اصلا قابل درک نیست، قابل شناخت نیست دیگه، اصلا چیزی به نام علوم طبیعی رشد پیدا نمی کنه. یعنی این مباحث هستی شناسی معرفت و معرفت شناسی و هستی شناسی طبیعت، اینا همه دست به دست هم میدن که این عالم طبیعت اون ارزش معرفتی رو پیدا نکنه. خب واقعا همینطوره، یعنی ما در واقع چون این عالم ماده عالم حرکت و سیلان و تغییر هست، عقل نمیتونه اینو درکش بکنه. عقل هم چون یه عقل حقیقت مجردی است، فقط تعلق به مجرد دارد، پس به این عالم ماده تعلق نداره. خب چرا؟ عقل مجرد، معقولش هم مجرد است که صورت ذهنی است، اما حکایت میکنه از عالم ماده، متعلق عقل که معقول باشد مجرد هست، حالا طبق نظری که ادراکات ذهنی مجردن، اما حکایت از عالم ماده داره و ما عالم ماده رو میتونیم بفهمیم، درک بکنیم، نه اینکه بگیم نه ما همش دنبال شناخت اون فرد مجردیم. نه اصلا ما دنبال شناخت فرد مادی نیستیم. این ها رو تعابیری است که ابن سینا از این آقای نقل کرده. بعد میفرماید و کان المعروف به افلاطون، یعنی الذی یعرف به افلاطون، اون شخصی که شناخته می شود به افلاطون و معلمش جناب سقراط، یفرتان فی هذا القول، حتی نه تنها اعتقاد به وجود مثالی داشتن، یه افراطی هم اینجا درباره وجود مثالی کردن. اون چیه؟ و یقولان، این مطلب سومه، چون سه تا مطلب عرض کردم بو علی سینا داشت، یکی اون تقسیم بود، یکی ایهای تلق العقل، مطلب سوم اینه که حرف افراطی است که افلاطون و معلمش سقراط زده و گفتن که ان للانسانیت معنا واحدا موجودا که یشترک فیه الاشخاص، برای انسانیت یه معنای واحدی هست که اون معنای واحد هم موجوده، اشخاص هم در اون معنا مشترکن، و یبقا ما بطلانا، با بطلان اشخاصش این معنای واحد هم باقی است، از بین نمیره. اما ولیس هو المعنى المحسوس المتکثر الفاسد، اون معنای مشترک، معنای محسوس متکثر فاسد هم نیست. پس چیه؟ حتما دیگه میشه معنای معقول، چون دو گونه بیشتر نداشت. اول گفت یه معنای مشترکی هست که مقسم است و دو گونه فرد مادی و مجرد داره، اول اینو گفت. خب این حرف معقول بود. بعد حرف نامعقولی که دارن میزنن که افراطی هست، اینم که نه، اصلا اون معنای مشترکی که مصادیقی دارد از جمله مصادیق مادی، اون معنای مشترک، این معنای مشترک، این مصادیق نیستن ها، اون معنای مشترک همون معنای معقول و مفارق هست. ولیس هو المعنى المحسوس المتکثر و فاسد، پس چی اون معنای مشترک که با بطلان و زوال اشخاص اون معنا باقی است؟ ف فهو إذن المعنى المعقول المفارق، معنى معقول مفارقة. انتا كلام ابن سينا در الهيات شفا که اینجا آدرس داده صفحه 560. شما چه آدرسی داده؟ 110 310. چاپه؟ نگفته چاپ، احتمالا چاپ آقای مرشی نجفی باید باشه، افسده مثل. خب این چونه این از اینجا گرفته باز گذاشته اونجا زحمت کشیده. آره ولی اون کار کرده. فان قلت، اینجا خب دیگه ببینید در کلام شیخ رو ارزیابی نکرد چون بعدا میخواد بهش بپردازه، فعلا احترام شیخ رو نگه داشته. فان قلت، یه اشکال اینجا مطرح است. اشکال این است که خب شما که میگید معنای انسانیت در عقله، این معنای انسانیت محمول بر زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و مصادیق مختلفه. اگر این معنا یک وجود مفارقی از اشیا از اشخاص داره، چطور وقت هم میشه بر اشخاص؟ یعنی شما ببین یه وقت میگید یا الله، یه وقت میگید این معنا معنای مشترک مصادیق متعدد داره، مجرد داره، مادی داره. خب این معنا هم میشه، هم بر مجرد هم بر مادی، اما این معنا رو همون فرد مجرد گرفتی. خودی باز چطوری هم نشه بر فرد مادی؟ اتحاد وجودی باید بین موضوع محمول باشه، چون حمل حمل شایعه، در حمل شایع اتحاد وجودی باید بین موضوع محمول باشه. وقتی اینجا موضوع وجود مادی داره که زید و عمرو و بکره، محمول وجود مجرد داره که همون فرد مثل افلاطونیه، وقتی دو وجود رو که یکی مادی که مجرده قابل اتحاد هستن با هم، اصلا هم صورت نمیگیره. میفرماید که مناط حمل اون معنای مجرد بر کسرت، مناط حمل اون جهت اتحاد، عبارت است از این که در یک معنای مشترکی متحدن. یعنی منات اتحادشون نحوه وجودشون نیست، معنای مشترک این هاست. مثل حمل حقیقه و رقیقه ما نداریم. وقتی میگیم مثلا فرض بکنید اون عارف مثلا میگه انا الحق سبحانی ما اعظم شأنی، حمل حقیقه و رقیقه است. اینجا نمیخواد بگه که دو وجود با هم متحد شدن، که امکان نداره. نه تنها کفر و شرک لازم میاد، اصلا امکان نداره، قابل هم نیستن دو وجود با هم. نه، اینجا یک معنای مشترکی بین این دو هست، به اون اعتبار این دو تا با هم حمل شدن، و اون وجود کمالی است که در این موجود مادی است و سنخ اون کمال در وجود مجرد تام هم هست، که خداوند متعال در اونجایی که گفتیم که انالحق، یا در اینجایی که گفتیم که زید انبک انسانون. انسانه یعنی چی؟ یعنی همون مثل افلاطونی است، حمل حقیقه بر رقیقه شده است. پس در واقع اگر ما حمل را حمل شایع متعارف بگیریم، اشکال وارده. یعنی اگه کسی بگه حمل یا اولی یا شایع، در اونجایی که گفتیم که زیدون انسانون، امرون انسانون، به حمل شایع، اگر زید و امر همون زید و امر مادی باشن و انسانون که محمول است همون مثل افلاطونی باشه که فرد اتمه، اشکال پیش میاد که چطور یه فرد به یه فرد حمل میشه. مگر میتونی بگی زیدون امرون، امران بکران، بکران خالدان؟ نمیشه گفت. خب زیدون انسانان که مقصود از انسان فرد اتم و اکمل انسان باشد که وجود مفارقه، اینم نمیشه. زیدون، زید مادی همان همان انسان اتم اکمل مجرد است. نمیشه حرف زد، میگه مادی مجرده، مادی مجرد مجرده، پس حمله شایه نمیشه کرد. اما اگر حمله حقیقه و رقیقه بگیریم که یک معنای مشترکی هم ملاک حملشون است، مشکل حله. حتی ملا صدرا در جواب به این صراحتی که عرض کردم نیومده مشکل حل کنه. اگر اینطور میگفت خیلی راحت تر بوده. مقصودش احتمالا این، اگر مقصودش این نباشه باید مقصودش این باشه که ما میگیم اگر دست خودش هر جور دلش خواست فکر کنه. فان قلت معنی الانسانیه محمول على زید و امر و غیره، ما معنای انسانیت که در واقع ما گفتیم در عقل است هم میشه بر زید و امر و بکر، کمان که هم میشه بر فرد اتم و اکملش که مثال افلاطونی. ولو کان له وجود مفارق عن الاشیاء، اگر باشد برای اشخاص، اگر باشد برای اون معنا وجود مفارق از اشخاص، یعنی یه وقت میگید اون معنا یه وجود مفارقی هم داره، خود داره، اون که اشکال نداره، که مطلب اول ابن سینا همین بود که افلاطونی میگن که تقسیم ذهنی اقتضا میکنه که هر نوع طبیعی دو گونه فرد مادی مجرد داشته باشه، این اشکال نداره. نه این عبارت اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه لوکان هاذا المعنا وجود مفارق عن الاشخاص، اگر اون معنا وجود مفارق باشد از این اشخاص مادی، یعنی اون معنا خود اون معنا وجود باشد، وجود اون معنا معنای معقول مفارق باشد، اگر اینطور باشه فکیفه کیفه یجوز حمله علیهم، چطور جایز است چه امکان دارد هم شود اون معنای مجرد بر اشخاص مادی. والحمله هو الاتحاد فی الوجود، باید بین وجود موضوع و وجود محمول اتحاد در وجود باشد، در حالی که وجود مادی غیر وجود مجرد اتحاد پیدا نمیشه بینشون. روشن شد اشکال؟ قلنا، جواب این است که آقا این همه حمله حقیقه و رقیقه است، حمله شایع نیست. المعنى الذي له الوجود المفارقي ليس منات حمله على الكفله، معنایی که برایش وجود مفارقی است، معنایی که دارای وجود مجردی است، اینجا وجود مفارقی یعنی همون وجودی که کلیه سعیه، معنایی که وجود مفارقی دارد، اون معنایی، نه اون معنایی، نمیخواد بگه اون معنایی که مصداقش وجود مفارقی است، نه، اون معنایی که خود اون معنا وجود مفارقی است، اون معنایی که خودش کلیه سعی است، لیس منات حمله علی کسر، این معنا منات حملش، حمله این معنا بر کسرت نیست و جهت اتحادش با کسرت نیست، بلکه می فرماید بله لیس منات حمله علی کسرت و جهت اتحادی معها هو نحو وجوده المفارقی، می فرماید لیس منات حمله علی کسرت، این معنایی که وجود مفارقی است، منات حملش بر کسرت نیست و همچنین جهت اتحادش با اشخاص نحو وجود مفارقیش نیست. دقت کردی شد؟ لیس منات حمله علی کسرت و لیس جهت اتحادی معها هو نحو وجوده المفارقی، پس چیه؟ بل منات الحمله علیها و جهت الاتحاد معها هو الاتفاق معها فی سنخ واحد و معنا مشترک، بلکه منات حمل وجود مفارق بر وجودات مادی و اشخاص مادی و جهت اتحاد با آنها عبارت است از اتفاق با آنهاست، یعنی وجود مجرد با وجود اشخاص مادی یک اتفاقی دارند، یه اشتراکی دارن، اون اشتراک منات حمله، اون اشتراک در چیه؟ فی سنخ واحدن، در یک ذات واحد، در یک ذات مشترک، در یک معنای مشترک، اینا مشترکن که اون، حالا میتونید تعبیر کنید به کلیه طبیعی، میتونید بگید که
در اون کمالاتی که اینا داره، اینه همون رقیقه و حقیقه یک وجه اشتراکی بینشون هست. فکل مشترکین فی معنن واحد مقومن، پس هر دو مشترکی که مشترک باشن در معنای واحدی که مقوم است، عارضی هم نیست، یعنی همون ذات، دقت کنید عبارتو، همون ذات مشترک این دو فرد. حالا یا اون ذات رو بگید کلی طبیعیه بنابر اصالت ماهیت، یا بگید نه، همون کمال وجودی است که در هر دو مشترک است بنابر اصالت وجود. اون معنای واحد یه معنای مقومه ها، حالا یا مقوم ماهویه که کلی طبیعیه، یا مقوم هستی شناختیه که کمال وجودیه. میفرماید معنای مشترک چی؟ هر دو مشترکی که در معنای واحد مقوم، نه معنای واحد عارضی، چون ممکن در مثلا سفیدی سیاهی در یه عرضی یک عارضی مشترک باشه، نه اونو کار نداریم. هر دو مشترکی که در معنای واحد مقومی مشترکن، یکونان خبر کل مشترکین هست. این مقوم صفت معنا واحده، معنا واحدن هست، یکونان خبر کل مشترکینه، کل مشترکینه یکونان متحدینه فیه، هر دو مشترک متحدن در اون معنای واحد مقوم. حالا معنی واحد مقوم کلی طبیعیه یا اون کمال وجودیه، به هر حال مقومه و معنای واحده. و یجوز حملو علیهما، و جایز از حمل اون معنای واحد بر هر دو، بر هر دو، یعنی هم اون معنای واحد که کلی طبیعیه یا کمال وجودیه قابل حمل بر این فرده، هم قابل حمله بر فرد مادی، هم قابل حمله بر فرد مجرد. به خاطر اون معنای مشترک ما می توانیم معنای وجود مفارق رو که وجود مثالی است هم کنیم بر فرد مادی، حمل حقیقه بر حقیقه. بله خب میگه همیشه کلی طبیعیه دیگه، یعنی میگید زیدون وجودون مثالی، وجه اشتراک این دوتا چه که اینا به هم پیدا کردن؟ کلی طبیعیشونه، مقابل هر دوی، بله دیگه کلی طبیعیه، مشترک هم هست. یا بگید نستن کمال وجودی این دوتاست که هم مشترک هر دوتا هست، منات حمل هم همونه. یه مقدار عبارت
اسکات در حمل وجود مفارق و وجود مادی،
آره آره،
جواب دوباره
نه
حمل و معنای مشترک و وجود مادی،
آره تو این عبارت ببینید، و یجوز حمل علیه ما، نه دقت کنید، میخواد بگه ببینید آیا بین این دو فرد مادی و مجرد که الان به هم دیگه حمل شدن، آیا یک معنای مشترکی هست یا نیست؟ میگه بله هست، معنای واحد مشترک مقوم، همین هم میشه بر هر دو، چون هم میشه بر هر دو پس مشترک بین هر دویه، پس هر دو میتونن بر دیگه هم بشن. اینو میخواد بگه میتونید اینطور عبارت معنا کنید، لیس منات حمله علی الکسره و جهت اتحادی معها هو نحو وجود المفارقی، نه نحو وجود المفارقی میشه خبر لیس. بله
زبان نظر هم به حقیقه و رقیقه نداشته باشن، چون حمله حقیقت و رقیقت یعنی از بحث سنخ واحد دیگه میره بالاتر، درسته یه لوازمش میشه اما
نه منات هم میخواد، در حمل حقیقت حقیقا منات میخواد. از قضا خود ملا صدر در اسفار هم داره منات، چون اشکال وارد میشه که چطور حقیقه بر حقیقه هم بشه، اینو دو فردن. یه وقت شما اصلا همیشه گفتن در حملی یه مفهوم کلی نیاز دارید که محمول واقع میشه، میتونه موضوع واقع بشه، یعنی هم موضوع هم محمول، و حتما باید محمول واقع بشه. وقتی این اشکال میگیرن خود چطور ممکنه اگر محمول یک مفهوم کلی نیست هم بشه بر مصداقی یا بر مفهوم دیگری، این اشکال داره، هم حقیقه رقیقه اشکال گرفتن. ملا صدر میگه هم منات اتحاد میخواد، چون حملی اتحادیه، وقت اتحاد مفهومیه، یک اتحاد وجودیه، اتحاد مفهومی حمله اولیه، اتحاد وجود حمله شایه. خب حمله رقیق حقیقی و رقیقه چه اتحادی داره؟ میفهمد اتحاد در اون سنخ وجودی موضوع محموله، منات میخواد، از خواست داره ایشون منات رو ذکر میکنه اما اسمی ازش نبرده، میبرد خیلی بهتر.
جواب متوسطی باشه، چون مثل سنخی هست، چون مثل کردیم مثل میاد هم حالت تشکیک خاصی، وقتی حقیقت رقیقت رو میخوایم بگیم تشکیک خاص و خاصی میشه، مطلب میمون داره بالاتر میره تا اینکه به این فقط سنخ وجودش مشترک میشه. تبیر کلام اون بسه حقیقت یه جوتونه هایی میارن الالله هوال معلول، از اون حیثی که با نظر به حیث علیتش
اما نگوال الا با حیث اینکه این درونه، یعنی من در مطلب رو از بحث سنخیت میبری بالاتر، چون
قانون ایشون به هر حال توجیهش الان اینه، قانون فی وجوده این بحث سنخیت نمیشه. خواهم میگم که این مطلب درست منطور اینجا
چرا ببینید همین داره، ایشون میخواد بگه که اگر میخواید وجود مفارق رو هم بر وجود مادی در حالی که اتحادی بین این دو تا نیست، دو فرده، مناتش چیه؟ مناتش اون معنای واحد مقومی است که بین این دوتا هست. معنای واحد مقوم چیه؟ بنابر اساس ماهیت کلی طبیعیه، بنابر اساس وجود، اون سنخ وجود مشترک این دوتا هست. حالا عبارت بقیش هم بخونیم چون وقت تمام شد. بعد اینجا دیگه تمام شد، این قلت و قلت تمام شد، وارد این مطلب میشه که خب چرا حالا یکی کلیه یکی جزئی؟ کلی اینجا کلی سعیه. میگه این جزئی بودن یکی به خاطر همون عوارض حسیه است، و اما دو تا توجیه داره، یکیش به خاطر این که اون جزئی عوارض حسیه داره که طبیعتاً اون عوارض از بین بره، اینم از بین میره، یکی هم به خاطر این که خب برای یکیشون سبب دیگری است. وقتی کلی یکی از وجودات، یعنی اون وجود مثالی، وقتی وجود مثالی علت وجود مادی شد، خب طبیعی است که تمام کمالات وجود حسی در وجود مثالی هست، پس بنابراین او کلی این جزئیه. و اما کون و احده ما کلیان و الاخر جزئیا، اما که یکی از این افراد کلیه، یعنی کلی سعیه، کلی و بالاش بدید چه کلی سعیه، و دیگری جزئی هست، یعنی جزئی سعی، فهو اما به اعتبار تقوم احده ما فی الوجود به عوارض حسیه کی تشخص با، اما به اعتبار تقوام یکی از این دو تا در وجود به عوارض حسیه که تشخص پیدا می کند به این عوارض حسیه، و یعنی عدم و به عدم ها و معدوم میشه به عدم این عوارض حسی. البته این به اعتبار قوم داره حرف می زنه، چون ملا صدر معتقده که تشخص شی به وجودش نه عوارض حسیه دیگه. حالا ملا صدر هاست یه وقتا مشاعی میشه، وقتا اشراقی میشه، وقتا صدرایی میشه. میفرماید که یکی از این دو، یعنی وجود مادی، تقومش به عوارض حسی است، تشخصش به عوارض حسی است، و عوارض حسی که معدوم بشه این وجود مادی هم معدوم میشه، که انسان طبیعی، مثل انسان طبیعی که این ویژگی رو داره که تقومش به عوارض حسی است، تشخصش به عوارض حسی است طبق نظر قوم. و عدم و تقوم الاخر فی الوجود به ها تعلق به تقوم داره. میفرماید که تقوم وجودی که کلی سعی هست و تقوم ندارد در وجود به عوارض حسیه، تقوم به عوارض حسیه نداره. کل انسان عقلی، مثل انسان عقلی که خب وجود عقلی کلیه، وجود جزئی مادیه. پس وقتی یکیش تقوام به عوارض حسیه داشت، یکی تقوام به عوارض حسیه نداشت، اونی که تقوام به عوارض حسیه داره جزئی سعیست، اونی که تقوام به عوارض حسیه ندارد کلی سعیست. و اما یا اینکه نه، اینطور توجیه کنید کلیت یکی و جزئیت دیگری رو، اینطور توجیه کنید، این توجیه دوم رو بگید که و اما به اعتبار کون احد ما سببا لوجود الاخر، یکی از این دو که وجود عقلی مثالی کلی سعی باشد سبب است برای وجود دیگری، یعنی وجود مادی از کنم جزئی. و الوجود العقلی السببی مشتملون علی الوجودات الحسی، خب وجود عقلی سببی مشتمل بر کمالات و وجودات حسیه هست که مسببه هستند. یعنی وقتی وجود سبب در بردارنده کمالات وجود مسبب شد، خب معلومه وجود سبب میشه کلی سعی و اون یکی میشه جزئی سعی. فیکون کلی، یعنی اون وجود عقلی سببی میشه کلی سعی و حاضر حسیات المعلوله میشن جزئی یا جزئی سعی. پس یکی مشتمل بر دیگری است، اونی که مشتمل، یعنی در واقع احد و هما مشتملون علی آخر و کل مشتمل علی آخر کلیان، فا احد و هما کلیان. ما شاء الله على محمد وآل محمد.